بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على المهدي وعلى آبائه. بهترین سلام ها و درود ها و تحیات خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر ملکوتی و نورانی آقا جانمون بقیت الله الاعظم، و همچنین عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر، شیعیان اهل بیت علیهم السلام، محبان آل پیغمبر علیهم السلام و منتظران ظهور موفور و سرور بقیت الله الاعظم، و همچنین عرض تسلیت دارم فرا رسیدن چهلومین روز شهادت قائد امت رهبر شهیدمون رو، و همچنین جمعی از فرماندهان نظامی کشورمون رو و عزیزانی که در طول این جنگ به شهادت رسیدن عرض تسلیت دارم خدمت همه شما بینندگان گرامی. انشالله که خدا به برکت این خونهایی که بر زمین ریخته شده، به حرمت این خونهایی که بر زمین ریخته شده، فرج مولامون بقیت الله الاعظم رو هر چه زودتر نزدیک بفرماید. خدا رو شاکریم که یک بار دیگر و در یک برنامه دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های دستانداز در خدمت شما هستیم و انشالله دفاع خواهیم کرد از مکتب حقه شیعه و مذهب اهل بیت علیهم السلام، و توفیق این رو داریم که در این برنامه در محضر کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین های بهرامیزاد عزیز باشیم. از طرف خودم و همه شما بینندگان گرامی عرض سلام و احترامی خواهم داشت خدمتشون، و جلسه امشب و مباحث امشب رو پیش خواهیم گرفت. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و خسته نباشید در خدمت همه بیننده های عزیز. انشالله که حالا احوال شما خوب باشه. ما هم جا داره که عرض تسلیت عرض کنیم خدمت شما. شهادت اربعین، شهادت امام و قائد شهیدمون مقام معظم رهبری رحمت الله علیه، و شهادت سرداران و پاسداران انقلاب اسلامی که آقای لطفی دو تا خطه یک خط برای حفظ آبروی اسلام، برای دفاع از کیان امت اسلامی خون داده، از صدیقه طاهره سلام الله علیها اون خط شروع شده، فرزندان صدیقه طاهره، امیرالمومنین، شیعیان، امارها، نقطه مقابلش هم یه خط حزب اموی و مروانی، خطی که با دشمنان اسلام همسو بوده، خطی که نفاق داخلی بوده و در صدد ضربه زدن به اساس توحید بوده. انشالله که خدا را ما را از رهروان خط اول، خط سرخ شهادت قرار بده.
انشالله
شما هستیم. بریم سراغ کلیپ ها که
استفاده خواهیم کرد. ما هم در این برنامه جا داره که بگیم که در مرزهای اعتقادی شیعه میخواییم دفاع بکنیم از این شبهاتی که روزانه و شبانه روزی و در هر ساعت در این شبکه های وهابی و صهیونیستی علیه شیعه داره پمپاژ میشه. ما تمام قد با تمام توان، همونطور که مرزداران ما از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران دفاع میکنن، ما هم از مکتب خودمون، از مذهب شیعه دفاع خواهیم کرد. از خدا میخوایم که توفیقمون رو در این راه انشالله روزافزون بفرمایید. قبل از اینکه کلیپ اول این برنامه رو ببینیم خدمت شما بینندگان گرامی عرض میکنم که راه ارتباط با برنامه خودتون مهیاست. میتونید تماس بگیرید و با صدای خودتون و بیان خودتون اگر سوال و شبهه و مطلبی داشتید بفرمایید، و سامانه پیامکی 3015-1515 هم در اختیار شماست. شنوای انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. کلیپ اول رو ببینیم، باز میگردیم خدمت شما خواهیم بود.
قرآن کریم در سوره بقره اومده، قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی، از سخن ابراهیم علیه السلام هست، گفت منو برای مردم علام تار فرمود که شما رو برای مردم امام قرار میدم. قال و من ذریتی، ابراهیم علیه السلام گفت فرزندان و ذریه من رو هم امام قرار بده. قال لا ینال عهد الظالمین، گفت این پیمان من و این امامت دینی در واقع به ستمگران نمیرسد. آقا نمیدن این مربوط به امامت علی هست، من خیلی وارد این بحث نمیشم. مهمترین دلیلی که امامت در واقع اینطوری نیست، آیه دیگر قرآن کریم هست که درباره مؤمنین دعا میکنن میگن وجعلنا للمتقین اماما، بار الهی تو ما را پیشوای پرهیزگاران قرار بده. خب اگر امامت الهی باشه، مثل نبوت باشه، مگه میشه ما دعا بکنیم خدای ما را پیامبر قرار بده؟ همونطوری که نمیشود اگر امامت اون مفهوم خاص شیعی رو داشته باشه، همونطوری که نمیشه در واقع گفت که خدای منو پیامبر قرار بده، نمیتونیم ما دعا بکنیم که وجعلنا للمتقین اماما، ما را پیشوا و امام امامت به اون معنی شیعیش پرهیزگاران قرار بده.
خب جناب آقای ترشابی، فکر میکنم که استفاده از قرآن و برداشت از قرآن نیازمند یک ذره علم دینی هم هست. نه شما بی سواد هایی که توی شبکه‌های خودتون به قول آقای خدمتی هرچی کج و کله و بی سواد جمع کردن دور خودشون و شما تفسیر قرآن می‌کنید، اونم آیات مختلف رو کنار هم می‌گذارید، می‌خواید اینطوری برداشت بکنید. حالا پاسخ خوش و از زبان شما خواهیم شنید.
بله، بیننده های عزیز، دوستان گرامی، پاسخش خیلی واضح و روشنه. هیچ تنافی بین این دوتا آیه وجود نداره. اتفاقا در هر دو آیه قرائن بسیار بسیار روشنی وجود داره که بله، این آیه هم سنخن، هم راستان، هم سو هستن. مطلب اول اینه که دوتا آیه صریح در این مطلبه که امامت به جعل الهیه. این که دیگه نص آیه قرآنه. خداوند تبارک و تعالی در آیه اول که معروف به آیه ابتلاء، آیه 124 سوره بقره، اونجا خدا گفته که قال انی جاعلک للناس اماما. در ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام خداوند گفته که من تو را امام قرار میدم، جاعلک. این نصه. در آیه 74 سوره فرقان که این آقا توهم زد، گفت که در تنافی با آیه ابتلا هست، اونجا هم داره که وجعلنا للمتقین اماما، خدایا تو قرار بده. خب دوتاش هم نشون میده نص در اینه که امامت به جعل الهیه. خب وقتی امامت به جعل الهیه چه ربطی به مردم داره؟ مردم آیا آیه دوم میگه که بشینید تو سقیفه امام انتخاب بکنید، یا یک آدم پلیدی مثل معاویه بیاد یه پلید تر از خورش مثل یزید امام قرار بده؟ آیه اینا میگه که در تنافیه با عقاید شیعه باشه؟ ها اصلا به هیچ وجه، هاشا و کلا. این آیه دوتاشون هم نص در اینن که امامت به جعل الهیه. خب اون نکته که این آقا اومد روش خیلی مانور داد، بحث دعا.
بله.
خب آیا دعا کردن و درخواست مقامات الهی در تنافی با جعل الهی بودن بحث امامته؟ به هیچ وجه. اصلا دوستان عزیز، بیننده های گرامی، همین آیه ابتلا را شما در نظر بگیرید. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره آیه 124، خب اونجا فرموده که ما حضرت ابراهیم علیه السلام را امتحان کردیم، امتحاناتش با موفقیت تموم شد. خدا فرمود به حضرت ابراهیم که قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی که مشمول مقام فوق‌العاده امامت شد، مقام امامتی که بالاتر از مقام نبوت حضرت ابراهیمه، قبلا حضرت ابراهیم پیغمبر بود، خدا یه مقام دیگه بهش داد. این نشون میده که اون مقام بالاتر از مقام نبوته. اصلا خود حضرت ابراهیم دعا کرد، درخواست کرد از خدا، گفت خدایا این امامت، این مقام بالا به ذریه منم داده میشه، و خدا هم دعا و دعوت حضرت ابراهیم رو مستجاب کرد. قال و من ذریتی، به بچهای منم میرسه. خداوند تبارک و تعالی با یه قید، قال لا ینال عهدی از ظالمین، فرزندان تو که ظالم نباشن، عبارت اخرى اسمت تامه هست. اونایی که دارای اسمت تامه باشن، هیچ سابقه بت‌پرستی بر فرض نداشته باشند، اونا به مقام امامت میرسند. خب این خیلی خیلی روشنه. اصلا خود حضرت ابراهیم دعا کرده. اخ این آقای وهابی میاد چی میگه تو آیه دیگه؟ چون انسانهای متقی از خدا میخوان که خدا اینا رو به بالاترین مقامات برسونه، پس تنافی وجود داره. بابا اگه تنافی وجود داشت که خود آیه در ادامه دعای حضرت ابراهیم، درخواست حضرت ابراهیم اصلا مطرح نمیکرد. بعد این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام در معارف حدیثی شیعه و اهل سنت هم اتفاقا به صراحت مطرح شده. دوستان عزیز، روایت رو مشاهده بکنید در کتاب مسند احمد ابن حنبل با تعلیق آقای ارنعوت در جلد 28، ایشون در صفحه 395 حدیث 1763 روایت نقل میکنه از ارباز. میگه از پیغمبر شنیدم که پیغمبر میفرمود انی عند الله فی ام الكتاب لخاتم النبیین، من در نزد خدا خاتم النبیین هستم. در حالی که حضرت آدم علیه السلام هنوز در گل بود، هنوز در اون خلقت خاکیش بود. بعد ایشون میگه چرا؟ همانا من دعوت ابی ابراهیم، خدا منو به مقام نبوت رسوند، خدا منو به مقام امامت رسوند، خب ما معتقدیم که پیغمبر اکرم مقام امامت داره، حضرت ابراهیم هم مقام امامت داره، اصلا پیغمبرای اولوالعزم همه امام هم هستند. روایتش در صحیح مسلم هم اومده، کلمه امام المتقین رو دوستان سرچ بزنید میاره خدمتشون. خب میگه که من ثمره دعای پدرم حضرت ابراهیم علیه السلام هستم. خب یعنی حضرت ابراهیم دعا کرد باعث شد که امامت یه امر مردمی بشه، مردم میان انتخاب بکنن، یا اینکه نه جعل الهی هیچ تنافی با دعای یک نفر صالح نداره که از فرزندان خودش خدایشونه به مقام امامت برسونه. خب و ادامه هم داره میگه که من بشارت من در کتابهای قبلی اومده، حضرت عیسی علیه السلام منو بشارت داده، حضرت عیسی هم در اناجیل خودش هستش، حالا اون کلماتی که اشاره به وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره. میگه وقتی که من میخواستم پا به عرصه دنیای خاکی بذارم، حضرت آمن علیه السلام ایشون یک رؤیایی دید که از وجود مبارک ایشون نوری به سمت آسمان ها رفت و قصرهای شما روشن کرد. یعنی امامت و نبوت پیغمبر تمام کره زمین و تمام اون سرحدات جامعه اسلامی را فرا میگیره. میگه این برای من هم نیست، همه مادران پیغمبران این نور در وجودشون هستش. حالا یه نکته هم داخل پرانتز بگم، از یک طرف روایات میگه که حضرت آمنه که وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اومده به امانت گرفته و خودش این رؤیا رو میبینه که نور ازش به آسمان ها میره، بعد حتی تا شام اون نور رو میبینه. دارن آقایون از عجیب و غریب، آقای لطفی این حرف عجیب و غریبه که دارن که علیه عزب الله زبانم لال پدر و مادر پیغمبر اینها اهل جهنمن. در کتاب های اینا همون نفوذی هایی هستش که قبلا هم تو برنامه ها گفتیم تفکرات دشمنان پیغمبریه که حزب اموی و مروانی وارد کردن. خب این پاسخ اول. خلاصه پاسخ اول چیه؟ هیچ تنافی بین دوتا جعل نیست. دوتا جعل هم صریحا در اینه که امامت به جعل الهیه و خود آیه صریحا اومده آیه 124 سوره بقره گفته که حضرت ابراهیم دعا کرد. خب در آیه سوره 74 فرقان هم اونجا دعا به شکل عمومیه، شما میتونید از خدا بخواید که آقا خداوند تبارک و تعالی این مقامات عالی رو به جعل خودش در نسل شما قرار بده، این هیچ مشکلی نداره. ما هم دیدیم که روایات صریح هم هستش که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مقام نبوتش بالاتر مقام امامتش ثمره دعای حضرت ابراهیم علیه السلام. همین آیه ابتلا گفته خدای از بچه های من، حضرت ابراهیم گفت از فرزندان من امامت را قرار میدی، خداوند تبارک و تعالی تایید کرده گفته اونایی که ظالم نباشند معصوم باشند این امامت را در فرزندان تو هم قرار میدیم. خب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از فرزندان حضرت ابراهیم، اینم از مسلمات تاریخی کسی نمیتونه این کارش بکنه. این پاسخ اول ما بود. پاسخ دوم اینه که یک مقدمه خدمت دوستان بگیم، یه مقالطه هست اینه که به زبان عرفی و ساده هر گردی گردوه. آقای وهابی هر جا در قرآن یک کلمه میبینه فکر میکنه که این کلمه در تمام آیات قرآن به همون معنا به کار رفته. مثلا بر فرض کلمه امام، این آقا فکر میکنه که هر جا کلمه امام بود به معنی اون امام اختلاف بین شیعه و سنیه. خب اختلاف بین شیعه و سنی، کلمه امام یعنی چی؟ یعنی امامی که دارای مقامات بالاییه و به انتخاب الهی برای هدایت بشر و برای ولایت سیاسی بشر انتخاب شده است. اختلاف شیعه سنی اینه. این آقای وهابی فکر میکنه که خب هر جا حالا من تو قرآن کلمه امام دیدم همین بر فرض معنی رو داره، در حالی که اصلا اینطوری نیست. ما مراجعه میکنیم به آیات قرآن میبینیم که امام مشترک معنویه، مصادیق متعددی در قرآن داره. مثلا در برخی از آیات قرآن مثل آیه 17 سوره هود اشاره شده که اونجا امام به معنی کتابه. دوستان آیه 17 سوره هود و من قبلهی کتاب موسی امامن و رحمتن، اینجا امام به یک کتاب اطلاق شده. چرا؟ چون این کتاب محل رجوع مردمه. این معنی محل رجوع بودن در خود کتابم وجود داره. خب این یه استعمالش، این در آیات دیگه هم به کار رفته، مثلا در آیه 12 سوره احقاف هم به کار رفته و من قبلهی کتاب و موسا امامن و رحمتن. خب امام برای یک کتاب استفاده شده، این یه چیزی طبیعی، هیچ اشکالی هم نداره. در آیات دیگه مثلا ما میبینیم که کلمه امام به معنی طریق و راه روشن به کار رفته، مثلا در سوره 79 در آیه 79 سوره هجر خداوند تبارک و تعالی اونجا میفرماید که فانتقمنا منهم و انهما لبه امام مبین. خب اینجا امام به معنی راه روشنه، اینجا اصلا تو این آیاتی که خدمت شما گفتیم این دو دست آیات اصلا به معنی امام سیاسی انتخاب شده از طرف خدا برای حاکمیت اصلا نیست. خب معنی دیگه‌ش هم خیلی در آیات قرآن می‌بینیم که امام به معنی لوح محفوظه. خداوند تبارک و تعالی در آیه 12 سوره یاسین اونجا صریحاً می‌فرماید که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، اینجا به معنی لوح محفوظه. آیا تو این آیات ما هر جا کلمه امام دیدیم باید بیایم اشکال بگیریم؟ در آیه مورد بحثی که این آقا اومد گفت اینجا اعتقاد شیعه را باطل میکنه، آیه خدمت شما 74 سوره فرقان وجعلنا للمتقین اماما، امام اینجا به معنی امام سیاسی انتخاب شده از طرف خدا نیست، اینجا مراد از آیه خود علمای اهل سنت تصریح کردند در کتاب تأویل و مشکل القرآن، اومدن همین معنا رو گفتن. خدمت دوستان من این معنا رو نشون بدم، تأویل و مشکل القرآن برای آقای ابن قتیبه دینوری از قدیمی ترین علمای اهل سنت متوفای 276، ایشون در این کتابش گفته که وجعلنا للمتقین اماما، ای اجعل المتقیننا اماما فی الخیر، امام در خیر. خب امام در خیر اعمه، آقا طرف الان خود اهل سنت دارن فقهاشون میگن این للمتقین امامن هستند، بله. که اصلا امام سیاسی هم نیستن، صحابه را میگن امام للمتقین اماما هستن، زیل این آیه وردن. خب در حالی که آقا یه نفری الگو باشه، رهبر تو کارهای خیر باشه، رهبر نه اون به معنی سیاسی خودش که بیاد حاکمیت دست بگیره و به جعل الهی باشه و مقامات خیلی خیلی بالایی هم داشته باشه. خب این آقا کتابای خودشون هم مثلا مطالعه نکرده، ندیده. میدونید دوستان مشکل این آقایون چیه؟ از قبل یه عقیده باطلی تو ذهنشون هست، اینا باید چیه را رد کنن. حالا هر چه بادا باد، حالا هر لاتایلاتی من به قرآن بستم بذار ببندم، مهم اینه که شیعه رد بشه. در حالی که بابا شما قرآن تفسیرش، فهمش، قاعده داره، منطق داره، شما بایستی برید مراجعه بکنید به شأن نزولش، به روایات زیلش، به قرائنش، قبلش، بعدش. هیچ کدوم اینا رو متاسفانه در فهم آیات قرآن آقایون دخیل نمیدونن و شروع میکنن از این پرت و پله ها گفتن. خب پس بازم یه خلاصه در یک دقیقه خدمت دوستان بگیم، چند تا جواب داره. یک، دو تا آیه قرآنش دو تا آیه هم گفتن که جل به جل الهیه، اصلا ربطی به سقیفه و انتخاب مردم نداره. دو، اصلا خود اون سوره ابتلا دعای حضرت ابراهیم درش اومده که این با دعا ممکنه که خداوند تبارک و تعالی ارادش تعلق بگیره که یکی مثلا پیغمبر بشه، یکی امام بشه. خود پیغمبر هم گفته اینا. بله، برای ذریه خودش هم خواسته که ما هم ادعامون اینه که این 12 تا امام از ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام هستن. جواب بعدی هم اینه که هر گردی گردون نیست. آقا امام معانی متعددی داره. در آیه سوره 74 فرقان، 74 سوره فرقان، این هیچ ربطی نداره به امام، به اختلافی که شیعه سنی داره، امام به جعل الهی انتخاب شده برای مردم. فکر میکنم همین مقدار کافیه دیگه، بیشتر از این شبهه.
حالا اینا که قرآن که میخونن و برای مخاطبین خودشون به نوعی تفسیر میکنن و اینها، انسان یاد این آیات میفته که یذل به کسی را، یعنی اینا قرآن هم میخونن، بله. ولی با همین قرآن دارن گمراه میشه. ولا یزید الظالمین الا خسارا، مستاقش همین شبکه‌های وهابیه، همین کارشناسای بی سوادی هم که میشنن توی شبکه های خودشون به فرموده استاد بهرام‌زاد عزیز با یک پیش زمینه ذهنی و با این تفکر که حتما باید بریم با اعتقادات شیعه مخالفت بکنیم، حالا هر جوری دیگه از آیات قرآن برداشت کردیم، هر دروغی هم به قرآن بستیم، هر برداشت اشتباهی هم بستیم، دیگه مهم نیست. فقط مهم اینه که ما با شیعه و اهل بیت علیهم السلام به نوعی بتونیم دشمنی بکنیم. کلیپ‌های این برنامه‌مون زیاده این مقداری، بدون فوت وقت کلیپ دوم رو ببینیم، باز می‌گردیم خدمت شما خواهیم بود.
دنبال چیزای حرف مفت میگی که حق علی رو خوردن. حالا خود علی چیزی نگفته. بچه‌ها چیزی نگفته. نه علی مونده، نه عمری مونده. تو ولکن نیستی باز میگی چرا تو حرف می‌زنی؟ ما نمی‌زنیم، اونا می‌زنن.
خب اینا که نمی دیگه اصلا نگاه کنید توی هر چند ثانیه‌شون یه دروغ، یه شبهه.
بله.
براشون عادی شده دیگه انگار.
بله متأسفانه. اینا یه توضیح مقدماتی خدمت بیننده‌های عزیز بگم. سیاست دشمنان اهل بیت علیهم السلام دو تا روش کلی بوده. از زمان وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سیاست سرکوب بود.
بله.
خب هیزم بیارید، آتش بزنید، بکشید، سر ببرید، آواره کنید، تا رسید زمان عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی. خب سرکوب بود، عمر ابن عبدالعزیز دید که آقا هرچی ما به این خاندان، به بنی هاشم ظلم میکنیم، اینا حقشون بیشتر معلوم میشه. هرچه امیرالمومنین علیه السلام و بالای منابر سب و لعن میکنه، بیشتر حضرت علی بین مسلمان ها محبوب میشه. بله. اومد چی کار کرد؟ همین سیاستی که الان این آقا اومد ذکر کرد. اومد گفت آقا بحث اختلافات اصلا ذکر نشه، درگیری ها اصلا ذکر نشه. آقا همه صحابه اهل بیت پیغمبر با صحابه رفیق بودن، همه رابطهشون گل و بلبل بود، اصلا اعتراضی نبود بین هم دیگه. این به اون دختر میداد، اون از این دختر میگرفت. بله. اون به اون قرض میداد، اون از این پول میگرفت. خلاصه این چیزایی که هست اختلافی اصلا نبوده. اینا رو رافضی ها درست کردن. بله. اینا رو شیعه ها درست کردن. ببینید سیاستشون عوض شد و همین سیاست عمر ابن عبدالعزیز باعث شد که برخی از علمای اهل سنت بیان کتاب بنویسن، المودته بین آل و الصحابه، بین اصحاب و آل پیغمبر مودت بود، خیلی رفیق بودن اینا با هم، خیلی هوای همو داشتن. اونم صحابه منظورشون هم همون افراد خاصن. بله. اونایی که به خونه حضرت زهرا حمله کردن. بله. سلام الله علیها. اونایی که امیرالمومنین علیه السلام حقشا خوردن، بهش ظلم کردن، اونایی که به امام حسین علیه السلام توهین کردن و در خون شریک بودن. خب اینا رو ما مشاهده میکنیم، میبینیم که آقا سیاستشون این کاره. اول تا تونستن کشتن، بعد اونجایی هم که دیگه دیدن نه هرچی میکشیم فایده نداره، حق بیشتر واضح میشه، گفتن خب ما یه خلاصه نیرنگی میزنیم و قاعده بازی عوض میکنیم. بعد ما مراجعه بکنیم به کتابهای خود اهل سنت، میبینیم که صدها مستند قطعی با وجود سانسورهای خیلی شدید وجود داره که ائمه علیهم السلام با صدای بلند فریاد زدن که حق ما خورده شده. با صدای بلند ائمه علیهم السلام ظالم، دروغگو بودن، قاصب بودن دشمنان خودشون اومدن گفتن. حتی این در صحیح ترین منابع اهل سنت هم وارد شده، ولی آقایون نمیخوان اینا رو ببینن، نمیخوان، میخوان خودشون آقا خودشون رو بزنن به نفهمی. خب دیگه هلی. کسی که خودش رو به خواب زده باشه که نمیتونه شما بیدارش کنید. که چند مستند من خدمت دوستان نشون بدم که آقا اختلافات شدید بوده، دارن این آقایون این کار میکنن. مستند اول ما بارها در برنامه ها گفته شده، کتاب صحیح مسلم جلد دوم. خب همون حدیث بسیار معروف که خود عمر ابن خطاب اعتراف میکنه در ماجرای اختلافات مرتبط با فدک و ارتباط اختلافات مرتبط با امامت بعد از وفات پیغمبر، عمر ابن خطاب سال آخر عمر خودش ایشون اعتراف میکنه، میگه که عباس، علی علیه السلام، شما دوتا فکر میکردید که ابوبکر، فرعیتماه، یعنی ابوبکر، کاذبن آسمن قادرن خائنن. در بحث فدک و در بحث امامت ابوبکر دروغگوه، حقبازه، خائنه، گناهکاره. خب این اعتراف کرده، تو کتابای خودشون هم هست. اهل سنت گرامی کتاب خود شماست، همه علماتون هم قبول دارن، ناراحت نشید ما اینا رو میگیم. حتی در ادامش خود عمر ابن خطاب میگه شما ابو شما عباس و حضرت علی علیه السلام دیدگاهتون اینه که من عمر ابن خطاب فرعیتمانی کاذبن آثمن قادرن خائنن، منم اینا هستم، همین ویژگی ها رو دارم، خوقه بازم، دروغگو هم، کلاشم. خب یالا شما میخواید چی بگید؟ اینم حدیثم بحث فدک بوده، بحث اختلافات مرتبطه با امامت بوده بعد از وفات پیغمبر. الان چه جوابی دارید؟ ها اختلاف نبوده، اینا رو رافضی ها ساختن. خب این حدیث حدیث رافضی هاست یا روایت صحیح مسلمه؟ خب این خیلی باید جواب بدن اینها. ما مراجعه میکنیم در حتی کتاب صحیح بخاری، کتاب صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، چاپ اول صفحه 1040، حدیث 42-41 میگه که حضرت زهرا سلام الله علیها بر ابوبکر و عمر خشمگین شد، با خشم از دنیا رفت، اجازه نداد ایشون در بحث دفنشون شرکت بکنن، هیچ خبری به اونها نداد. چرا؟ کراهتن لمحضر عمر، امیرالمومنین علیه السلام از عمر کراهت داشت، تنفر داشت. بعد حالا ماجراهاش اینه که آقا در بحث خلافت امیرالمومنین صریحا گفته ابو بکر تو استبددت علینا بالامر، استبددت بالامر یعنی آقا در بحث خلافت ظلم به ما کردی.
بله.
خب این اعتراض نیست. بعدم به ما میگن خب تا اینجا خوندی ادامه شو نخوندی، والله شما تا اینجاشم برای مردم نمیخونید، ادامه شما قبول نداریم. آقا این که شما مدعی هستید حضرت علی علیه السلام از ابوبکر و عمر راضی شد، این دروغه. چرا دروغه؟ ما مستند از منابع دیگه تون داریم که امیرالمومنین علیه السلام بارها به حق خوری علیه خودش اعتراف کرده، امیرالمومنین گفته. مثلا یک مورد خدمت دوستان بیارم در کتاب، حالا اینا میخوام یک پروسه این دستبرد علمای اهل سنت در احادیث هم خدمت آقایون نشون بدم. کتاب از سنه، کتاب السنه، خب این کتاب برای از علمای بزرگ اهل سنت نوشته، خب جلد چهارم، دوستان ملاحظه میکنید صفحه 623، حدیث 1293، روایتی نقل میکنه، این روایت با دو تا سند هم هستش. دوستان ملاحظه بکنید زمانی که امیرالمومنین علیه السلام به حکومت رسیده، خب در ماجراهای ظاهرا جنگ یا صفین یا جنگ جملی بوده، حالا خیلی مهم نیستون، میگه عمار باهاش بوده، میگه دیدیم امیرالمومنین داره برمیگرده و معه عمار، فذکر کلمتن، امیرالمومنین یه جمله گفت. خب چی گفته؟ این جمله چی بوده که آقا نیورده تو کتابش؟ فذکر کلمتن چی گفته؟ میگه امیرالمومنین علیه السلام گفت به خدا قسم، فقال علیون والله لأکونن مع الله علی من کان، میگه حساب کتاب من با اینا برای روز قیامته، من از حق خودم نمیگذرم. ما لقی احد من هذه الامه ما لقیت، امروزش اینه بسیار 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 به من ظلم شد، هیچ کسی ظلمی که بهش شد اندازه ظلمی که به من از دست این امت شد نیست. میگه توفا رسول الله، امیرالمومنین درد دل میکنه، فذکر کلمتن، پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمومنین یه چیزی گفت، ماجراهای بعد از وفات پیغمبره. خب یا علی چی گفتی که این عالم اهل سنت سختش بوده بنویسه نیورده؟ فذکر کلمتن، خب چی گفتی؟ خب فبای الناس ابوبکر، رفتم با ابوبکر بیعت کردم، خب منم رفتم مجبور شدم بیعت کردم، ابوبکر از دنیا رفت، میگه که امیرالمومنین فذکر کلمتن، یه چیزی گفت، آقا زورش اومده بنویسه که امیرالمومنین چی گفت. خب ابوبکر اومد عمر خلیفه خودش کرد، منم مجبور شدم بیام مثلا بیعت بکنم، بیعت‌های اجباری که بوده. دوباره وقتی که عمر از دنیا رفت دوباره شورا شد، اومدن دوباره عثمان انتخاب کردن، میگه این سه تا هیچی که حالا میاریم این کلمتن چیه؟
چی بوده؟
الان ثمهم الان یمیلون بینی و بین معاویه، میگن علی معاویه، معاویه همتراز امیرالمومنین، خدایا ببینید چی شده، جامعه اسلامی به کجا رسیده. امیرالمومنین علیه السلام که نفس پیغمبره، جان پیغمبره، برادر پیغمبره، امیرالمومنین علیه السلام که اول من اسلم اول من سلاست، امیرالمومنینه، این بیاد کنار معاویه فرعون امت قرار بگیره؟ معاویه که پدرش خانش لان فساد منافقا بوده، خودش هم که جزء طلقا بوده. خب حالا این فذکر کلمتن چیه که این آقا نیورده، سختش بوده بیاره؟ در کتاب الاستیاب ابن عبدالبر اندلسی اومده، به این ابن عبدالبر اندلسی بعد ویرا گفته، ذهبی و دیگران گفتن آه یه چیزایی که نباید می آوردی تو کتابت آوردی. چی بوده؟ ایشون در همون چاپ یک جلدیش میاره در صفحه 230 امیرالمومنین علیه السلام میگه آقا ما پیغمبر از دنیا رفت، ما اهل بیت پیغمبر بودیم، ما اولیای پیغمبر بودیم، اصلا هیچ کس نباید با سلطان ما منازعه میکرد، با حق خلافت ما احدی حق نداشت منازعه بکنه. آه. فعبا علینا قومنا، حق ما را گرفتن خوردن، یکی دیگه را جای ما گذاشتن. امیرالمومنین اینا را میگفت که حذفش کردن. امیرالمومنین گفته به خدا قسم و ایم الله لولا مخافت الفرقه، اگه ترس تفرقه بین امت بود، اگه ترس برگشتن کفر به امت نبود، من صبر نمی کردم. اگه ترس این نبود که دین برگرده، کفر بر جامعه حاکم بشه، مشرکین دوباره بیان اسلام رو از بین ببرن، من این کارو نمی کردم. من به خاطر این مصالح فصبرنا علی بعض الالم اومدم صبر کردم. اینا رو امیرالمومنین گفته. اون احمد ابن حنبل و دیگر محدثین چیکار کردن؟ فذکر کلمتن، یه حرفی زد. خب امیرالمومنین شکایت کرده، تازه اینم برای زمان جنگ جملشه، میگه حق من از قدیم خوردن، من تا حالا کوتاه اومدم به خاطر رعایت مصالح بالاتر بوده، به خاطر این بوده که تفرقه نشه، به خاطر این بوده که کفر حاکمیت خودشو برنگردونه. خب الان شما میاد میگید که حضرت علی هم چیزی نگفت، حضرت علی هم حرفی نزد. خب ما مستندات بازم فراوان داریم. مستند دیگه خدمت دوستان عزیز نشون بدم، حالا فراوان یکی دیگه باشه بفهم. که به شبهات دیگه هم برسیم. در کتاب الرده برای آقای واقدیه. دوستان واقدی امام در سیره است، واقدی امام در تاریخه. ایشون متوفای 207 قمریه، بسیارم قدیمیه، اصلا از ارکان علم تاریخ اهل سنت آقای واقدیه. ایشون هم همین اول کتاب الرده خودش گفته من از رافضی حدیث نمیارم که گیر به من بدید. ایشون در همون چاپ اول در ماجراهای سقیفه ایشون میاد درگیری ها رو میگه، میگه اونجا تو همین ماجراهای سقیفه امیرالمومنین علیه السلام به اونایی که حقشو خورده بودن اومد گفت که آقا نحن اولا به محمد حیان و میتن، حق ما رو خوردید، یکی دیگه رو خلیفه کردید، ما اولویت به پیغمبر داریم که جانشین پیغمبر بشیم، ما اهل بیت پیغمبریم، ما نزدیکترین افراد به پیغمبریم، اگر شما از خدا بترسید در حق ما انصاف داشته باشید، هیچگاه غیر ما را حاکم نمی کنید. اینا را به انصار گفته. بعد در ادامهش هم همینا رو گفته، گفته بر هیچ احدی شایسته نیست، لیسه یم بقیلکم، شما حق ندارید که اون حاکمیت و سلطنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را از اهلش، از خانه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خارج کنید بدید به یکی دیگه، از بنی هاشم خارج کنید بدید به بنی فلان و بنی امیه و بنی بهمان، شما حق ندارید این کارو بکنید. چرا؟ ففی بیوتنا نزل القرآن، در خونه های ما قرآن نازل شده، و نحن معدن العلم والفقه والدین والسنه والفرائض، ما اون منبع و معدن علم و فقه و فرائض و دین و فقه و اینا هستیم.
بله.
ما اولویت داریم، ما علمیم. خب اینا همه اعتراضاته، اینا رو نمیام به مردم بگم. بعد این آقا میگه نه اینا رفیق بودن، با هم دختر میدادن، خلاصه با هم دیگه میرفتن، اختلافات نبود که. فکر میکنه مثلا ما شیعه ها کاسه داختر از آشیم. نه، شما حقایق ها نمیخواید به مردم بگید.
در طول تاریخ علمای همین ها سانسور کردن به فرموده شما، الان هم این ها تو شبکه هاشون هیچی از این حرفا رو نمیزنن، بعد مدعی هم هستن که اهل بیت حق خودشون رو نخواستن. متاسفانه یعنی ما با چنین موجوداتی طرفیم. اینا خیلی دیگه واقعا بعضی چیزها رو انسان کنار هم که قرار میده میبینه که جهل و تعصب و عناد با اهل بیت و عناد با حقیقت چقدر میتونه در دلهای اینها جریان داشته باشه که انقدر راحت میان دروغ میگن، انقدر راحت میان شبهه افکنی میکنن. اون جایی هم که اهل بیت دنبال حق خودشون بودن، گاهی اوقات روایتشون رو بیان میکنن، یعنی به یه نحو دیگه یه شبهه دیگه میندازن. اصلا واقعا انسان از نوع رفتار اینها نسبت به اهل بیت علیهم السلام واقعا تعجب میکنه. از همه شما بینندگان گرامی که تا این لحظه همراه ما بودید و هستید تقدیر و تشکر میکنیم. انشالله که مطالبی که تا الان بیان شده قابل استفاده باشه برای شما. کلیپ سوم رو از این برنامه ببینیم و باز میگردیم خدمت شما خواهیم بود.
چرا امام با وجود داشتن معجزات پیروز نشد؟ آقا حضرت معجزه داشت، سیل اومد دیگه، پدرشون رو در آورد. حضرت پیامبر پیروز شد، مردمش قبول کردن. حضرت موسی عصاش دیگه چیکار کرد؟ حضرت عیسی مرده رو زنده کرد. این پیامبر همه این معجزات هم امام همه این معجزات دارن، اما هیچ کاری ازشون بر نیومد. این سوال مهمیه، پس نداشته میگه بابا ما میگم من میلیاردر هستم تو باز بگم که من نونشم ندارم؟ نمیشه این ریشی کوسه و ریشه پنکه نمیشه.
خب جان مثلا اگه اجازه بدید من یه جمله جواب این آقای بی سواد بدم، بعد شما مفصل بفهمید. در بی سوادی شما همین بس که خودتون گفتید حضرت موسی اینقدر معجزه داشت، حضرت نوح اینقدر معجزه داشت، چرا اینقدر افراد کمی دورش جمع شدن؟ جواب این سوال هر چی دادید نسبت به اهل بیت هم بدید.
بله اصلا خود همین جواب تو همین سوالشه. خب پسر حضرت نوح، همسر حضرت نوح، همسر حضرت لوط، خب گوش ندادن. شما باید بیاد بگید خب پس این معجزه‌اش مثلا کارایی نداشت. این عجیب و غریبه. حالا یه توضیح یه مقدار بیشتر خدمت دوستان بگیم. ببینید دوستان عزیز، معجزه برای تعریف اصطلاحیش، برای اثبات اون نبوت شخصه. خب یه کسی لجوج، تمام استدلال‌های عقلی رو کنار میگذاره، آخرش میگه یالا برای من معجزه بیار. برای اثبات امامت به همراه تحدی و اثبات امامت، اثبات نبوت ببخشید، اثبات نبوت، این بهش میگن معجزه در اصطلاح. ولی معجزه در کاربرد عادیش شامل کرامت و شامل خرق عادت‌هایی که از طرف غیر پیغمبرم استفاده میشه گفته میشه. منظور ما از کلمه معجزه اون استفاده عمومیشه، نه استفاده تخصصیش. که بیان آقایون اعتراض کنند. خب ائمه علیهم السلام ما مراجعه بکنیم میبینیم که خب هزاران معجزه داشتن. اصلا برخی از کتابهایی که علمای ما نوشتن، مثلا کتاب عیون المعجزات، کتاب عیون المعجزات برای آقای حسین ابن عبدالوهاب از علمای قرن پنج ایشون، خب احادیث فراوانی از معجزات ائمه علیهم السلام آورده. دوستان میتونید به این کتاب، واقعا هم خواندنیه، میتونید مراجعه بکنید، خیلی کتاب خوبه، خیلی کتاب جذابیه بر معجزات. حالا معجزه خودش بر اساس یک تقسیمی دو گونه میتونه باشه. برخی از معجزات همون عذابهای الهی هستن، اصطلاحا بهشون میگن عذاب استیصال. مثلا عذابی که برای قوم نوح بود، طوفان نوح که عذاب بود برای غیر مؤمنین، یا در ماجرای حضرت لوط علیه السلام عذاب نازل شد. خب متعدد در قرآن اومده این معجزات که عذاب الهیه، برای دیگه بحث اتمام حجت و اینا نیست. پیغمبر اتمام حجت کرده، اینا قبول نکردن، دیگه بلاغ شده، بلاغ مبین شده، زیر بار نرفتن، دیگه نوبت عذابه. خود این عذابم ولو یکی از معجزات انبیای الهی هستش. خب بله. اینجا اصلا دیگه که قبول بکنن قبول نکنن اصلا معنی نداره. بله. این دیگه عذاب شاملش میشه و خلاصه گرفتار میشه. معجزه برخی از معجزات دیگه اینا عذاب نیستند، اینها کارهای خارق العاده ای هستند که برای اتمام حجت. مثل چی؟ مثلا مثل همین قرآن کریم. خب قرآن کریم معجزه ابدی پیغمبره، برای اتمام حجت هم بوده. خدا بارها گفته اگه میتونید یک آیه مثل قرآن بیارید، و نتونستن هم بیارن. همون زمانی که زمان پیغمبر عرب ها در اوج فصاحت و بلاغت بودن، نتونستن مثل آیات قرآن بیارن. خب آیا کسی که به خاطر لجاجت، به خاطر عناد، به خاطر تکبر معجزه قرآن قبول نکرد، شما باید بیاید بگید که اعجاز قرآن باطله؟ پیغمبر در ارائه معجزه خلاصه شکست خورده؟ خب هیچ آدم عاقلی نمیگه. این همینه، شما نسبت به برخی از معجزات ائمه علیهم السلام رو میتونید پیاده بکنید.
بله.
خب مشاهده ما میکنیم که ائمه علیهم السلام برای خیلی واقعا معجزه نشون دادن، کرامت نشون دادن، ولی آقایون نمیخوان قبول بکنن، نمیخوان قبول بکنن. و اگه آسمانم باز بشه اینا آیات خودانم ببینن زیر بار نمیرن. خود خداوند تبارک و تعالی چند تا آیه برای دوستان عزیز نشون بدم که خداوند تبارک و تعالی خودش تصریح کرده که بسیاری از انسانها با وجود دیدن معجزات ایمان نمیارن. مثلا خداوند تبارک و تعالی در سوره نمل آیه 12 معجزات حضرت موسی رو گفته، گفته خب حضرت موسی علیه السلام خب دست در جیبش میکرد، ید بیضا بود. بله. میگه این از اون چندی معجزه بود که به حضرت موسی دادیم. بعد میگه که فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین. اینا معجزات ها میدیدن میگفتن این سحر و جادوه. یا حتی وجهدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما و علوا. یقین داشتن که این معجزه حقه، ولی به خاطر ظلم و به خاطر علو و به خاطر استکبار اینها زیر بار حرف حق نمی رفتن. خب عین اینم نسبت به معجزات ائمه علیهم السلام هست. بارها و بارها امام حسین علیه السلام در کربلا معجزه نشون داد، ولی زیر بار آقایون نرفتن. مثلا یه آیه دیگه خدمت دوستان بگم تا یکی دو تا از معجزات خاص امام حسین خدمت رفقا بیارم از کتاب‌های خود اهل سنت، که واقعا خود منم اونا رو مطالعه می‌کردم خیلی برام عجیب بود که اهل سنت با وجود این احادیث تو کتاباشون هنوز بعضی از حرفا رو آقایون می‌زنن. خب خداوند تبارک و تعالی در سوره هجر آیات متعدد قرآن، خداوند در آیه 10 میگه که خب ما پیغمبرا رو فرستادیم، هر پیغمبری فرستادیم مسخرش کردن، بهش ایمان نیاوردن، میگن هم اینم سنتیه که بوده دیگه، همه پیغمبرا اینجوری میشدن. خدا در آیه 14 میگه، میگه بعضیا وضعیتش اینقدر خرابه که ولو فتحنا علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. آسمونم به قول امروزی ها برای اینا باز بشه، اینا تمام حقایق عالم رو با چشمشون ببینن، میگن نه 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 این حق نیست، ما سحر و جادو شدیم. امام حسین علیه السلام برای بعضیا اگه بیاد معجزم نشون بده، خود وجود مبارکش با اون نور الهیش بیاد سخنرانی بکنه، نور خودشا نشون بده، عظمت خودشا نشون بده، نفرین بکنه، خیلی ها کشته بشن، ولی بازم بعضیا ذاتن یزیدی هم خب به یزید دارن. خب چند تا معجزه‌ای که در کتاب های اهل سنت هست دوستان عزیز ملاحظه بکنید، اصلا خیلی عجیبه. مثلا در کتاب فضائل الصحابه برای آقای احمد ابن حنبل جلد دوم، خب این روایت هم آقای تبرانی و دیگران اومدن گفتن که ابن حجر در مجمع الزوائد گفته سند روایت صحیحه، در صفحه 710 صفحه حدیث 972. خب روایت از آقای قره میگه که از ابارجا من شنیدم که این فحاش بود به وجود مبارک امیرالمومنین، بعد و بیران میگفت، گفتم بهش آقا لا تسبو علیا، به امیرالمومنین جسارت نکن، به این اهل بیت پیغمبر توهین نکن، به امام حسن توهین نکن، به امام حسین توهین نکن، جسارت نکن. چرا؟ میگه من یک همسایه داشتم از قبیله بن لهجیم، این از کوفه اومده بود، علیاذ بالله علیاذ بالله علیاذ بالله زبانم لاد، یه توهین خیلی زشتی به امام حسین علیه السلام کرد که من توهینه رو دوستان ببینید من جرأت نمیکنم بگم، یه توهین زشتی به امیرالمومنین علیه السلام و امام حسین علیه السلام کرد. بعد میگه وقتی که این توهین را این ملعون ازل و ابد کرد، فرماه الله به کوکبین فی عینه فتمس الله بصره. ببینید خدا دو تا به قول امروزی شهاب سنگ بگیم چی بگیم، خدا زد تو چشماش این آقا را کور کرد. ببینید معجزه صریح در کتاب خود اهل سنت با سند صحیح. خب حالا بگید امام حسین شکست خورده؟ والا شما وهابی باشه آره امام حسین شکست خورده، شما که تو جزیره آبستین گنده هاتون میرن اونجا خلاصه کودک‌خواری و کثافت‌کاری، و شما که همش دلارای نفتی بیاد بخورید و بخوابید و حرامخواری بکنید، حرامخوار اگه طرف باشه دنبال دلار نفتی سعودی و صهیونیستا باشه، اینا رو اگه ببینه باور نمیکنه، میگه دروغه.
خود امام حسین جواب اینا رو داده که مولا اتبتون کن من حرام دیگه. بله، شکم اصلا... که پر از حرام شد دیگه اصلا هر چی موجوده.
بله، هم خدا تو قرآن هم گفته بود خدمت دوستان، دو تا دسته از آیات قرآن آوردیم. یا یک کتاب دیگه ای که از معجزات عجیبی که خود اهل سنت نقل کردن، کتاب مصباح الظلام فی المستغیثین بخیر الانام. این کتاب از کتاب‌های بسیار بسیار عجیب و جذابه. آقای مراکشی نوشته، متوفای 683 هستش. موضوعش اینه که آقا اهل سنت همه استغاثه میکردن، یا محمد میگفتن یا علی میگفتن. همینایی که این روسیه‌های وهابی میگن حرامه و شرکه، اینا کتاب نوشته 600 صفحه، گفته اختم علمای اهل سنت بزرگانشون اینا همه یا محمد میگفتن یا علی میگفتن یا حسین میگفتن، استغاثه میکردن. ایشون در کتاب خودش در صفحه 72، خب بعد از اینکه استغاثه حضرت زینب سلام الله علیها به پیغمبر اکرم به امیرالمومنین در کربلا نقل میکنه، اون روضه ای که دوستان عزیز خودتون همه بارها شنیدید که حضرت زینب سلام الله علیها خارج شد و اون گریه هایی که داشت، الان نمیخوایم اینجا ورود بکنیم، اونجا ایشون میگه که با سند خودش نقل میکنه که عبدالملک ابن عمیر گفته. عبدالملک ابن عمیر ایشون هم از راویای خیلی بزرگ و صیغه اهل سنته، میگه که ما یک همنشینی داشتیم، یک رفیقی داشتیم، یک بوی بسیار گندی این آقا میداد که هر کی سمتش میرفت از بوی گندش حالت اشمئزاز پیدا میکرد و حالش بد میشد. میگه بعضیا برگشتن بهش گفتن چه اتفاقی افتاده، چی شده، چرا اینجوری شدی تو؟ خب اون آقا میگفت من توهین کردم به امام حسین علیه السلام، من اومدم از اون افرادی بودم که امام حسین علیه السلام را سلبش کردم، یعنی غارتش کردم لباسهای امام حسین را. ایشون تو ادامهش موارد متعددی میاره. خب بعد یک معجزه عجیب دیگه ای دوستان نقل میکنه. بیننده های عزیز، اینا کتاب های اهل سنته که واقعا بایستی الان خیلی عنایت بهش داشته باشیم. ایشون این راوی ثقه اهل سنت میگه که آقا در سال 403 یک بیماری واگیردار بسیار شدیدی در کوفه اومد اتفاق افتاد، یک بیماری خیلی شدیدی که ایشون میگه که یک بیماری اومد که حدود 1500 نفر از اهل کوفه را کور کرد. خب میگه ما بررسی کردیم دیدیم این 1500 نفری که کور شدن کلهم من نسل من حضر قتل الحسین علیه السلام. میگه دیدیم این 1500 نفری که کور شدن به عذاب الهی، خب اونم بعد 3 قرن، اینها همه فرزندان کسایی بودن که جزو قتله ابی عبدالله الحسین علیه السلام بودن. تازه خودش هم میگه هازا من اعجب ما یسمع، این واقعا عجیبه. خب این معجزه است، کسی اگه قلبش چپکی نباشه، کسی اگه حرام خوار نباشه، این معجزات در لابلای کتاب‌های اهل سنت فراوون اومده. اونایی که به اهل بیت ظلم کردن خدا اینا را به عذاب گرفتار کرده. آیا خب امام حسین شکست خورد؟ نه، امام حسین شکست نخورده. پرچم امام حسین علیه السلام الان در اوج عزت بالاست. اربعین شما ببینید چه عظمی تا داره امام حسین علیه السلام. چه بارگاه امام حسین علیه السلام، وجود امام حسین علیه السلام، تفکر امام حسین علیه السلام. خب موارد متعدد دیگه هم دوستان هست، فکر میکنم همین مقدار کافی باشه. بریم برات کلیپ شبهه آخر
یه جمع‌بندی اگر بخوایم بکنم. حالا درسته اینها اینقدر بی سوادن که توی بیان شبهه هم شاید یه مقداری اصلا دقت نمیکنن، ولی هم یه جمع‌بندی بکنیم با یه دقت نظری بیشتری. اینکه یه جوری شبهه رو مطرح میکنه که شاید به نظر بیاد بعضی از مخاطبان حس بکنن که خب قبول داره این معجزات رو از اهل بیت، ولی سوالش اینه که چرا با این معجزات هدایت نشدن؟ که یه پاسخی دادیم، گفتیم هر پاسخی شما نسبت به معجزات پیامبران گفتید، بله، با این همه معجزاتی که در قرآن ذکر شده و خیلی‌ها بهشون ایمان نیاوردن، هر جوابی دادید به این قضیه نسبت به اهل بیت هم همین جواب رو میتونیم بدیم. کما اینکه خود قرآن هم گفته که خیلی‌ها ایمان نمیارن و خدا اگر می‌خواست مردم رو هدایت میکرد، ولی بنا نیست که هدایت به زور و اجبار باشه. معجزه رو خدا نشان میده برای اتمام حجت، هر کسی دیگه حجت برش تمام شد، ایمان آورد که هدایت پیدا کرده، اگر هم ایمان نیاورد که اهل جهنم. اگر هم با این شبهه‌ای که مطرح کرد میخواست کلن بگه که اهل بیت هیچ معجزه‌ای نداشتن، هیچ کرامتی نداشتن، که دیگه جناب استاد انقدر مفصل از کتب خود اهل سنت آوردن که دیگه جای هیچ شبهه‌ای باقی نمیمونه. کلیپ آخر این برنامه و کلیپ چهارم رو ببینیم، باز میگردیم، باز خدمت شما پایین بود.
در نص کتاب‌های مهم شیعه اینه که کسی که اعتقادی به امام زمان، به یکی از امام‌های ما نداشته باشد، مسلمان نیست. خونش حلاله، مالش حلاله، ناموسش حلاله.
خب اون کسی که توی تاریخ به خونریزی معروف بوده، جناب آقای خدمتی، طیف شما هم. یه مقداری تاریخ رو بیشتر بخونید، ببینید کی بیشتر خون ناحق ریخته، شیعه بیشتر ریخته یا امثال شما، این که دیگه تاریخچه چند سال قبل شما یادمون نرفته که داعش رو به جان مسلمین و شیعیان انداختید، اون فضاحت ها و اون جنایت ها رو به بار آوردن، شما تو شبکه هاتون براشون پول جمع میکردید. شما طرفدار خون به ناحق ریخته شده نباشید. حالا پاسخ میشن.
بله، بیننده های عزیز، دروغگویی از ویژگی های بارز شیعه بوده. مسلمات فقه شیعه، مسلمات احادیث شیعه را آقایون نادیده میگیرن با مغالطاتی که انجام میدن. معطلتون نکنم دوستان عزیز، کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 25 باب ان الایمان یشرک الاسلام و الاسلام لا یشرک الایمان، یه بابی ایشون مرحوم کلینی باز کرده. اینجا ایشون تصریح میکنه، میگه مسلمون کیه، اسلام چیه، شهادت و ان لا اله الا الله، یکی شهادت به لا اله الا الله بده، و تصدیق به رسول الله، کسی که نبوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم قبول بکنه. کسی که این دوتا شهادت ها گفت، یعنی نگفته که اشهد ان لا اله الا الله هم مثلا طرف قائل نباشه. بله. بهی حقنت دماء، اگه شهادت اینو کسی ولو به زبان بگه، من نطق به شهادت این. در منابع اهل سنت هم مضمون همین احادیث هست، متواتر هم هستش احادیثش. کسی اینا بیاد بگه دیگه خونش حقنه، کسی حق نداره خونش رو بریزه. و علیه جرت المناکه والمباریس، خب میشه با این ازدواج کرد، این مسلمونه، این کافر نیست، ازش میشه ارث برد. و علا ظاهرهی جماعت الناس، میگه این اهل سنت ناس همینن، مسلمونن. خب ما اعتقاد داریم که یه مقام بالاتر از اسلام وجود داره، اون ایمان قلبی و درونی به تمام آیات خداونده، اون ما بهش میگیم شیعه. خب این حدیث در این مضمون در احادیث متعددی دیگه هم اومده. امام صادق علیه السلام بازم در همین حدیث شماره سیل همین باب ایشون اومده گفته ولی اسلامو ما علیه المناکه والمواریث و حق ندما، میگه که اسلام کسی شهادت هایی بگه ایشون میشه باش ازدواج کرد، ارث میشه ازش برد، خونش هم محقونه، یعنی باید خونش باید حفظ بکنید. آقای دروغگو، در همین جمهوری اسلامی شما ببینید اگه یک اهل سنتی به ناحق کشته بشه، در دادگاه نمیگن تو چون سنی هستی یه شیعه تو را کشته، تو را خلاصه ما اعدام نمی، شیعه را اعدام نمی کنیم. نه، اصلا قانون مجازات اسلامی ما همین، آقا اگه مسلمون رو بکشه اعدام میشه. بله. چرا دارید دروغ میگید؟ الان خیلی از خانواده ها هستن، آقا برادر برفرض یکیش سنی یکیش شیعه است، پدر برفرض اهل سنت فرزند شیعه است، اینا از هم دیگه ارث میبرن. اینا یه دروغایی که اینا تو گوش مردم میان فرو میکنن. آره، ما فقهمون ناسبی را از اهل سنت جدا کرده. بله. ناسبی که معتقد باشه که اهل بیت علیهم السلام بایستی کشته بشن، بیاد شمشیر بکشه علیه امیرالمومنین، سب و لعن بکنه وجود مقدس امیرالمومنین، امام حسن امام حسین علیه السلام، ما فقهامون تو احکامشون با اینا برخورد دیگه ای دارن. ما اینا رو میگیم اینا نجسن. حالا نجاستشون بعضیا میگن نجاست فقهیه، بعضیاشون میگن نجاست معنوی و نجاست پلیدی درونی.
خود اهل سنت هم نسبت به این ناسبی
بله بله دارن اینا. بله. اینا دارن. متاسفانه شماها چون خودتون در جرگه ناسبی هستید، این شبکه‌های وهابی، بله. بله. دوست ندارید این حقایق را بشنوید. اصلا اون کسی که ذره غیرت داشته باشه، اهل سنت عزیز، کسی بیاد به دختر پیغمبر جسارت بکنه، شما آیا اونا بهش احترام قائل هستید یا نه؟ بیاد جلو در خونه پیغمبر وایسته توهین به دختر پیغمبر بکنه، شما میگید نه مسلمون ما باش کاری نداریم، یا نه برخورد میکنید. شمایی که اگه یه کسی به هند جگرخوار توهین بکنه اعصابتون خرد میشه، دادتون در میاد، او به معاویه توهین شد، به هند جگرخوار توهین شد. خب کسی بیاد به دختر پیغمبر جسارت بکنه، به جگرگوشه پیغمبر، به امام حسن، به امام حسین، به جان پیغمبر امیرالمومنین توهین جسارت بکنه، شما بی خیالید؟ یا اون مودت فی القربا اصلا برای اینا نیست، اینا خاندان پیغمبر نیستن، اینا حرمتشون اندازه خلاص معاویه و یزید و اینا نیست. نه واقعا اینطوری متفاوتن، اهل سنت عکس العمل نشون میدن، برخورد میکنن، ولی اون خط مروانی اینجوری نیست. این خط مروانی، خط اموی، اینا دینشون رو از همین ناسیبیا میگیرن. به عمر صد که برسه میگن ثقه است، دینش هم میتونی، دینت هم میتونی از عمر صد بگیری. به عمران ابن حسین که میرسه، این عمران ابن حسین لعنت الله علیه روزی سر 40 بار امیرالمومنین سب بلند میکرد. احمد ابن حنبل بهش گفته که ثقتون 10 تا ثقتون بهش گفته. یا نکته آخرم باشه، در کتاب این دوستان، این کتاب فوق العاده است برای مطالعه، پژوهشگرای عزیز، کتاب العتب الجمیل علی اهل الجرح و التعدیل، این کتاب آقای حسن بن علی السقاف نوشته، میگه ما یه اعتابهای خیلی ناز، خیلی مؤدبانه نسبت به اهل جرح و تعدیل، علمای رجال اهل سنت داریم. ایشون در صفحه 139 خودش یه راوی آورده، عبدالله ابن شقیق العقیلی، میگه آقای ابن حجر در کتاب تهذیب و تهذیب ایشون آورده گفته که از تابعینه که شما دینتون از این آقا گرفتید، عبدالله ابن شقیق العقیلی، گفته که این چی بود؟ این آقا عثمانی بود. عثمانی بود یعنی چی؟ یعنی دشمن امیرالمومنین بود. میگه که این آقا سیء الرأی، بد فکر بود. احمد ابن حنبل میگه که ثقه هست و کان یحمل علی علی العیاذ بالله، با این حال که فحش میده به امیرالمومنین علیه السلام ولی ثقه است. ببینید ما میگیم دینشون آقایون از ناسبیا میگیرن. بازم میگه آقای ابن خراش گفته عثمانی یعنی دشمن امیرالمومنین، یبغض علی، بغض امیرالمومنین داره، به امیرالمومنین جسارت میکنه. جالبه ها، توهین کننده به امیرالمومنین در مکتب آقایون این مستجاب الدعوه میشه، آ هر چی از خدا میخواست خدا بهش میداد،
هر چی کرامته بهش،
آره آفرین، کرامت برای امیرالمومنین باشه میگه ما قبول نداریم، ولی برای ناسبی باشه آقایون همه را قبول میکنن و جزء اولیاء الهی میدونن. نوش جونتون این اولیاء الهی که دشمن امیرالمومنینه.
بسیار عالی، وقت ما هم تمام شد جناب استاد، استفاده کردیم، خواهش می‌کنم. بسیار عالی، این استانداردهای دوگانه و این یک بامود و هوای شبکه‌های وهابی رو می‌بینید جناب بینندگان عزیز و گرامی. حالا یه نکته هم، وقت ما هم تمام شد، ولی خب بارها توی همین برنامه و توی همین شبکه جناب استاد بهرام‌زاد عزیز از این آقای خدمتی بی سواد کارشناس شبکه بی سوادها رو داره مدیریت میکنه، دعوت به مناظره کردن ولی خب حاضر نمیشن دیگه، فقط میتونن توی شبکه هاشون بشینن زل بزنن به دروغین، دروغ بگن، شبهه بندازن و یه طرفه به قاضی برن و حرف خودشون رو فکر میکنن که خیلی هم درسته، ولی کن پای بحث و استدلال که میرسه میبینید چقدر اینها بی سوادن. از شما بینندگان عزیز و گرامی که همراه ما بودید در این برنامه تقدیر تشکر میکنیم. انشالله که این مباحثی که بیان شد مورد عنایت الله تعالی قرار گرفته باشه. همه شما رو به خداوند منان میسپاریم، دست دعا بر میداریم، عرضه میداریم که اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر و الزمان، یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.